ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما، بعد از ظهر بخیر. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ترکیه با وجود افزایش اختلاف‌ها با ایران سه‌شنبه راهی تهران می‌شود. محمد جواد ظریف میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت و تایید آژانس لغو می‌شوند. و وزارت نیرو میگوید امسال تمامی 31 استان ایران از نظر منابع آبی در وضعیت نامطلوب قرار خواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه 18 فروردین ماه برای دیدار با حسن روحانی و آیت الله خامنه ای به تهران سفر می کند. سفر رئیس جمهوری ترکیه پس از آن انجام می شود که او به شدت از نقش ایران در خاورمیانه انتقاد کرده است. رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه گفته بود تلاش های تهران باعث شده آنکارا، ریاض و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به گفته او به سطوح بیایند. این گفته ها سبب شد تا گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار لغو سفر آقای اردوغان شوند، اما خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا میگویند برنامه سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران بر سر جای خود باقی است. به گفته خبرگزاری آناتولی، رؤسای جمهوری دو کشور قرار است در مورد روابط دو طرف، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بلافاصله پس از توافق نهایی با گروه 5+1 و در همان روز باید لغو شود. وزیر خارجه ایران که شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود گفت زمان لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران با لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا متفاوت است. آقای ظریف گفت پس از توافق نهایی و تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت و از روزی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران اقدامات لازم را انجام داده، آمریکا موظف است تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران را لغو کند. وزیر خارجه ایران در این حال آمریکا را متهم کرد که درباره متن تفاهم نهایی در رسانه‌ها خلافگویی می‌کند و گفت تهران در این باره به واشنگتن اعتراض کرده است. و پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیروی ایران میگوید تمامی 31 استان کشور در سال جاری از نظر منابع آبی در وضعیت نامطلوب هستند. بر اساس این گزارش 7 استان از جمله بوشهر، سیستان و بلوچستان و فارس وضعیت بحرانی تری دارند و با کمبود آب مواجهند. 13 استان دیگر از جمله استانهای گلستان، اصفهان و تهران در دسته مناطق دارای تنش آبی شدید قرار گرفتند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو 11 استان باقی مانده از جمله گیلان، مازندران و اردبیل نیز در دسته مناطق درگیر با تنش آبی هستند. این خبر را هم بشنوید که مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور تصویب حضور زنان در سالن‌های ورزشی را تکذیب کرد. پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از رئیس مرکز اطلاع رسانی این وزارتخانه نوشته است که شورای امنیت کشور درباره حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه ای نداشته است. ساعتی پیش از این سخنان معاون وزیر ورزش و جوانان ایران گفته بود که شورای امنیت کشور طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای حضور زنان در سالن‌های ورزشی را تایید کرده و این طرح در سال جاری اجرایی می‌شود. شورای امنیت کشور که ریاست آن را وزیر کشور بر عهده دارد، زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی است. ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی پس از انقلاب اسلامی در ایران با محدودیت روبرو بوده است. و گمرک ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران میگوید که صادرات غیر نفتی کشور در سال 93 نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده است. به گفته گمرک جمهوری اسلامی ایران، ایران در سال 93 بیش از 52 میلیارد دلار نیز کالا وارد کرده است. گمرک ایران در گزارش خود گفته ارقام واردات و صادرات در سال گذشته حکایت از افزایش 19% صادرات غیر نفتی در برابر رشد 6% واردات داشته است. اما در خبرها هم شنیدید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلویزیونی حاضر شده و آمریکا را متهم کرده که درباره متن تفاهمنامه اخیر لوزان سوئیس به گفته او خلافگویی می‌کند. بیشتر می‌شنویم از بنیامین صدر.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دنبال توافق نهایی و پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت و تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو می‌شوند. وزیر امور خارجه ایران شنبه شب در برنامه تلویزیونی شبکه یک سیما درباره ابهام‌هایی که درباره متن تفاهم اخیر با گروه 5 به علاوه 1 ایجاد شده گفت که اگر توافق نهایی هسته‌ای به سر انجام برسد، آن هنگام زمان لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا و سپس تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت است. آقای ظریف تاکید کرد متن تفاهمی که اکنون ایران در لوزان به آن دست یافته فقط یک چرک نویس است و با گفتگوهایی که در مسیر رسیدن به توافق نهایی انجام می‌شود تغییراتی خواهد کرد. او در این حال آمریکا را متهم کرد که درباره متن تفاهم اخیر لوزان در رسانه‌ها خلاف‌گویی می‌کند و گفت که ایران و اتحادیه اروپا به آمریکا اعتراض کردند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره ابهام‌های موجود و اینکه محمد جواد ظریف می‌گوید طرف آمریکایی درباره متن تفاهم نهایی در رسانه‌ها خلاف‌گویی می‌کند معتقد است
در متنی که هر دو منتشر کردند تفاوت به نسبت زیاد هست، چون در متنی که وزارت خارجه ایران منتشر کرده تاکید می‌کنه که این سند حقوقی نیست، فقط یک راهنمای کلیه، اما طرف مقابل برعکس میگه که نه، این تو محورهای کلی اون متنی هست که در نهایت به عنوان توافق جامع قرار هست بین دو طرف منعقد بشه. به این نکته باید توجه داشت که مقامات آمریکایی رسما اعلام کردن که متنشون رو به اطلاع مقام سیدان نرسوندن، چون میدونستن که ممکن اگر این کار صورت بگیره طرفین به همون تفاهم اولیه دست پیدا نکنن، خاطر الزاماتی که دولت اوباما داشت که حتما یک دستاورد از این نشست نشون بده. و از اون طرف هم به نظر میرسه آقای ظریف و روحانی هم برای اینکه بخوان موفقیت خودشون داخل نشون بدن به سمت بزرگ نمایی این تفاهم پیش رفت. اگر بیانیه مشترکی که خونده شد رو مبنا قرار بدن، این تفسیری که تحریم ها یک جا برداشته میشه به این معنا نیستش که بلافاصله صورت میگیره، بلکه شروطی که اونجا تعیین کردن، خب اجرای اون شروط خودش یک بازه زمانی حداقل 6 ماهه‌ای رو طلب میکنه. اما به هر حال اگر آقای ظریف معتقد باشه که طرف آمریکایی در این خصوص صادقانه عمل نکرده و اگر طرف آمریکایی هم بخواد ایستادگی بکنه برای این متن، اون وقت آیا توافق جامع هسته‌ای دور از دسترس بشه.
اما محمد جواد ظریف در گفتگوی تلویزیونی خود درباره زمان لغو تحریم‌ها میگوید که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با امضای توافق نهایی لغو می‌شود، اما تحریم‌ها با اجرای آن توافق و اقداماتی که باید دو طرف انجام دهند لغو خواهد شد، که به معنای آن است که زمان لغو قطعنامه‌های قبلی و تصویب قطعنامه جدید با شروع لغو تحریم‌ها متفاوت است. محمد جواد ظریف در این گفتگوی تلویزیونی در این حال گفت که هیچ مذاکره و هیچ سند توافق شده‌ای 100% به نفع همه نیست، اما به گفته او تیم گفتگو کننده هسته‌ای ایران افتخار می‌کند که با 6 کشور مختلف مذاکره کرده و این 6 کشور نتوانستند خواسته‌هایشان را تحمیل کنند. وزیر امور خارجه ایران درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رابطه با دیگر کشورها گفت امروز در دنیا همه می‌بینند که چه کسی از تروریسم حمایت می‌کند و چه کسی با آن مقابله می‌کند. آقای ظریف سیاست‌های آمریکا را گروگان منابع مالی و اقتصادی و رسانه‌ای اسرائیل دانست و گفت آمریکا با کشوری هم پیاله است که از داعش و القاعده حمایت می‌کند، اما ایران به دنبال روابط معقول با همه دنیا و با همسایه‌هاست. علی افشاری درباره تأثیر تفاهم‌نامه اخیر لوزان و توافق احتمالی نهایی هسته‌ای بر ادامه گفتگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در سطوح دیگر می‌گوید
از قبل هم مقامات هر دو کشور در خود مذاکرات و بعد از مذاکرات به خصوص در حرف‌های اوباما این مسئله به صراحت قید شد که این توافق فقط در حوزه مناقشه هسته‌ای تا در دیگر حوزه‌ها تأثیر رو نداره. حرف‌هایی که امروز ظریف در حضورش در تلویزیون اعلام کرده برای همون دیدگاه بخش مسلط حکومت و نگاه کلاسیکی که در جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا وجود داشته و همیشه از رابطه خصمانه و همچنین برخورد ایدئولوژیک تبعیت کرده اون رو بازتاب میده. بعید هستش که روابط ایران و آمریکا بخواد بعد از حتی اگر توافق جامعه هسته‌ای منعقد و امضا بشه بخواد تغییر راهبردی پیدا بکنه.
محمد جواد ظریف در آخرین اظهار نظر رسانه‌ای خود گفته که دو طرف تا 10 تیر ماه برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای به اجماع میرسند.
گزارش بنیامین صدر بود که شنیدید و حالا از شما دعوت میکنم که صدای شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو بشنوید.
متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی به خیال خودش فکر میکنه که الان غربی ها تحریم ها رو کامل برمیدارن و ملت ما هم در این خیال هستن که تحریم ها یک جا برداشته میشه و اوضاع خوب میشه، ولی زهی خیال باطل و از بدتر از این خواهد شد. غربی ها هم به این سادگی دست از سر این آقایون بر نمیدارن. اول یک حکومت رو از داخل از نظر مالی ضعیف میکنن. این کار ما در شوروی هم شاهدش بودیم.
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هستند. 200 تا 300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم برین بیرون.
آقای رئیس جمهور، شما گفتید از این به بعد میخواهید با همه جهان تعامل کنید و به تنش و خصومت با کشورهایی که تاکنون دشمن به حساب می آمدند پایان دهید. چطور می توانید در مقابل آتش کینه و دشمن تراشی بالاتر از خودتان مقاومت کنید؟ شما فقط قول می دهید و عمل نمی کنید. فراموش نکنید که خداوند فرموده ای برادران به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و دیدگاه های خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به وضعیت در آلمان پس از سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی جرمن وینگز. هویت همه 150 قربانی این سقوط مشخص شده. کارشناسان میگویند که دیگر هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده که عامل سقوط عمدی این هواپیمای آلمانی کمک خلبان بوده. شهرام میریان و جزئیات بیشتر.
هواپیمای ایرباس شرکت جرمن وینگز وابسته به خطوط هوایی لوفتانزا 4 فروردین ماه جاری در کوههای آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرد و همه 150 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. این هواپیما از فرودگاه بارسلونا در اسپانیا به سوی شهر دوسلدورف آلمان در پرواز بود. یک روز پس از بروز این سانحه هوایی بر پایه داده‌های جعبه سیاه اول این هواپیما، دادستانی شهر مارسی اعلام کرد که کمک خلبان 28 ساله جرمن وینگز آندراس لوبیتس احتمالاً آگاهانه و از روی عمد این هواپیما را سرنگون کرده. در روزهای بعد نیز رسانه‌های گروهی آلمان نوشتند که این کمک خلبان مشکلات روانی و افسردگی روحی داشته و تا در نوجوانی گرایش به خودکشی در او ظاهر شده بود. پس از پیدا شدن جعبه سیاه دوم هواپیمای سقوط کرده شرکت جرمن وینگز، اداره سوانح هوایی فرانسه اطلاعات تازه‌تری درباره وضعیت این هواپیما در پیش از سقوط در اختیار رسانه‌ها گذاشت و یادآور شد آندراس لوبیتس کمک خلبان در آخرین دقایق پرواز هواپیما را از وضعیت اتوماتیک و یا خودکار خارج ساخت و با کاستن از ارتفاع و افزودن سرعت هواپیما را به کوه زد. همزمان با پیدا شدن جعبه سیاه دوم این هواپیما در 13 فروردین ماه دادستانی شهر دوسلدورف هم اعلام کرد آندراس لوبیتس کمک خلبان شرکت جرمن وینگز پیش از سقوط هواپیما درباره یافتن راه‌های خودکشی تحقیقاتی در اینترنت انجام داده بود. به این ترتیب به گفته کارشناسان دیگر هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده که عامل اصلی سقوط عمدی این هواپیمای مسافری کمک خلبان آن بوده. از سوی دیگر به گفته مقام‌های پزشکی قانونی فرانسه شناسایی DNA 150 قربانی این هواپیما از روی اجساد تکه تکه شده آنها به عمل آمده. ولی با این حال این بدان معنا نیست که هویت اجساد قربانیان مشخص شده، زیرا مرحله تعیین هویت زمانی انجام می شود که DNA به دست آمده قربانیان با دی ان ای اعضای خانواده آنها مقایسه و تطبیق شود. این عمل بازشناسی به گفته دادستانی شهر مارسی از اوائل همین هفته آغاز می شود. در ضمن مراسم رسمی یاد بوده 150 قربانی هواپیمای جرمن وینگز نیز قرار است با حضور یواخیم گاوک رئیس جمهور و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و همچنین بازماندگان قربانیان در 28 فروردین ماه جاری در کلیسای جامع شهر کلن برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، کمی موسیقی گوش بدید تا ما با بخش خبری دیگر باز به شما برگردیم.